بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين قاسم قلوب الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف ماه مبارك رمضان ماه نزول قرآن وبالتعبير برخی از روایات بهار قرآن ربیع القرآن فرصتی است برای آشنایی بیشتر با قرآنی که در کنار ماست و ما از اون محجوبیم، قرآنی که احیانا در جیبهای ما هست، در روی تاقچه های اتاقهای ما هست، اطراف ما اینجا پر است از قرآن ها، اما ما از قرآن در حجابیم، حقیقت قرآن رو نمی‌بینیم و نه با اون ارتباط پیدا می‌کنیم. وقتی که سراغ قرآن می‌ریم، سراغ الفاظ قرآن می‌ریم، گرفتار اعرابیم، گرفتار مخارج حروفیم. و این رو چجور تلفظ کنم، همزه رو چطور تلفظ کنم، خا رو چطور تلفظ کنم، و عمر می گذرد و ما هنوز توی این ها باقی موندیم. بعضی از ما دلخوشیم که خوب قرآن رو می خوانیم، البته این خیلی خوبه، ولی چقدر با قرآن انس داریم، چقدر با حقیقت قرآن در ارتباطیم، چقدر قرآن رو می فهمیم. وقتی میریم سراغ فهم قرآن، وقتی میریم سراغ فهم قرآن، سراغ تفسیر قرآن، باز گرفتار میشیم. گرفتار این که این داستان در چه سالی اتفاق افتاد، شأن نزولش کجا بود، کدام محل بود، چه روزی بود، چه ساعتی بود، چیزهایی که هیچ اهمیتی شاید در حقیقت قرآن نداشته باشه، ما گرفتار اونا میشیم. وقتی مثلا در همین سوره مبارکه مجادله که انشاءالله به برکت عالم آل محمد علیه السلام امام رضا علیه السلام انشاءالله ما در خدمتتون خواهیم بود، بحث مثلا از این میشه که این خانومی که رفته در آغاز این سوره داستانش اشاره شده به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شکایت برده، اسم این خانوم چه بوده؟ اسم پدرش چه بوده؟ اسم شوهرش چه بوده؟ اینه چه اهمیتی داره؟ اینه چه ربطی داره به قرآن؟ چرا ما اینقدر غافلیم که قرآن اصلا برای چی آمده؟ قرآن که نیامده برای ما داستان تاریخی نقل کنه، قصه یه خانومی که با شوهرش اختلاف داره برای قرآن چه اهمیتی داره؟ مگه خانومهایی که با شوهرانشون اختلاف دارن کمند؟ نادرند؟ چیز عجیبی بوده که قرآن این رو بخواد ذکر بکنه؟ چرا ما گرفتار میشیم؟ تفاسیر ما هم بیش از اون که حجاب از قرآن برداره، حجاب بر قرآن میزنه. یکی ادیب تمام قرآن رو کتاب ادبیات میبینه، فاعلش کدومه، مفعولش کدومه، چرا این منصوبه، چرا این مرفوعه. قرآن مگه کتاب ادبیات؟ مگه آمده اینجا به ما عربی یاد بده؟ قرآن ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، به استوارترین چیز داره ما رو هدایت میکنه. اینا استوارن، اعراب قرآن، قرائت قرآن، تاریخ نمیدونم نزول آیات، اینا همه خوبه، ولی قرآن هیچ کدوم اینا نیست. قرآن هیچ کدام اینها نیست. قرآن به تعبیر جناب شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه، استاد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، در سوره، در تفسیر سوره انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن تنزل همه علم الهی است در پایین ترین مرتبه، در پایین ترین سطح، به گونه ای که در اختیار همگان بتونه قرار بگیره. ما چقدر از این علم الهی بهره بردیم؟ عمری قرآن ها در جیب ما و بر تاقچه اتاق ما و در قفسه کتاب ما بودند. عمری روزی یک جزء قرآن در ماه مبارک رمضان خواندیم که بسیار خوبه همه اینها، اما کو حقیقت قرآن؟ مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه خدمت جناب سید حداد میرسه، عرض میکنه آقا چطور نماز بخونیم؟ ایشون میفرماد، آصف هاشم حداد میفرماد، شما چجوری نماز میخونید؟ آقای مطهری توضیح میده. دوستانی که نماز آقای مطهری رو دیدن میدونن که آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه استاد بزرگوار، شهید بزرگوار، چه نماز با صفایی میخونه. آقای مطهری توضیح میده که من آداب نماز رو اینطور رعایت میکنم، اینطور مقدمات آماده میکنم، اینطور قرائت چه. مرحوم سید هاشم به مرحوم شهید استاد مطهری رضوان الله علیه میفرمایند شما کی نماز میخونید؟ اینا همه پوسته نمازه، اصلش کجاست؟ بس کو نماز؟ حالا قرآن ما همینه، ما همه مقدمات، حالا اونایی که اهلشیم، اونایی که اهلش نیستن که هیچ، اونا که اهلشن همه این مقدمات رو فراهم میکنن، اما قرآن کون علم الهی که ما باش امس پیدا کنیم؟ کون نور که در دل ما تابیده بشه؟ کون اون حقیقتی که در اون عالم بگن اقرا ورقا، قرآن بخوان و برو بالا، برو با این، نه این که مال اون دنیاست که بخونی بری بالا. همین دنیا شما اگر قرآن خوندی، یعنی واقعا قرآن خوندی، میری بالا، اونجا میبینی اون چرا که اینجا اتفاق افتاده، آخرت آشکار شدن اون چیزیست که در دنیا بر ما پنهانه، نه اینکه چیزی اونجا میخواد اتفاق بیفته که اینجا نیست، ریشش اینجا نیست. از دنیا مزرعت الاخره، شما اینجا کاشتید، اونجا برداشت میکنید. اگر در اون عالم میگن اقرا ورقا، بخوان و برو بالا، تو این دنیا خوندی و رفتی بالا که اونجا میری بالا، نه اینکه اینجا نخونده باشی، بالا نرفته باشی، اونجا بری بالا. حالا میخواییم با قرآن یک انسی پیدا کنیم. قرآن آخرین نسخه هدایت الهی است. من در تفسیر سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام که در سال 94 هجری شمسی در مدرسه مبارکه مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه در قم داشتم و مطالبش در سایت من هست، اونجا مفصل یک مقدماتی رو توضیح دادم که اینجا نمیخوام اون مقدمات رو تکرار کنم، فقط یک اشاره اجمالی میکنم که قرآن آخرین نسخه هدایت الهی است که مسئول از تحریف، نه چیزی بر اون اضافه شده نه چیزی از اون کاسته شده. در تمام مراحل دریافت، تلقی، از ثبت، این قرآن حفظ شده. انا نحن از ذل ذکر و انا له لحافظون. این قرآنی که در اختیار ماست تنها کتاب الهی است که هیچ تغییری در اون اتفاق نیفتاده، دستی، جعلی، تغییری، تحریفی درش رخ نداده. همون چی که بر نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد به همون شکل به دست ما رسید. خب این قرآن آمد تا برای همیشه تاریخ در هر جایی از این عالم، در هر جایی از این کره خاکی هدایت برای مردم باشه. نه اختصاص به زمان خاصی داره قرآن، نه اختصاص به مکان خاصی داره، همه جا هر روز قرآن زنده است. قرآن معجزه ماندگار نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبری که تمام پیامبران تاریخ در برابر عظمتش سر تعظیم فرود میارن، پیامبری که پیامبران گذشته بشارت آمدن او رو دادن، پیامبری که به توسل به او پیامبران گذشته گره از کارهای خودشون باز میکردن. این پیامبر رحمت آخرین نسخه هدایت الهی رو برای انسان به ارمغان آورد و این کتاب در اختیار ماست و ما همچنان کم بهره و بی بهره از این کتابیم. کتابی که هر آیه، هر مطلبی که درش هست، هر روز، هر ساعت، هر لحظه قابل استفاده است، قابل مراجعه است. اینجا دارالقرآن شده، این مدرسه ای که بیش از 600 سال قدمت داره، سالها در طول صداهای گذشته هزاران طلبه اینجا در این حجرات درس خوندن، امروز اینجا شده دارالقرآن، خانه قرآن. ای کاش که در این خانه قرآن ما یکم بتوانیم در مجاورت امام رؤوف، امام رضا علیه السلام، کمی با حقیقت قرآن نزدیک بشیم. خب این مقدمات و حالا یک دو سه آیه از اول این سوره من میخوانم، مقدمه این آیات رو اشاره میکنم. امیدوارم انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده بتوانیم این بحث رو با عنایات خاص امام رضا علیه السلام به سرانجام نیکو برسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله سميع عليم والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. این آیه اول این سوره، البته بسم الله رو من تفسیر نمی کنم، قبلا در تفسیرهای سور گذشته ای که من داشتم اونا رو توضیح دادم، تکرار نمی کنم. باز دوستان اگر خواستم به سایت مراجعه بفرمان، تفسیرهای قبلی هست اونجا مطالعه می فرمان، صوتش هست خواستم گوش می دن. من از ابتدای همین قد سمع الله و قول التي تجادلك شروع. خب آیه اشاره داره، خود آیه بدون در نظر گرفتن حدیث و تاریخ به یک حادثه ای، قد سمع الله، خدا شنید. چه چیز رو؟ قول لنتی، قول اون زنی که تجادلک با پیغمبر مجادله میکرد و اول این سوره این کلمه تجادلک آمده و به همین دلیل این سوره سوره شده سوره مجادله. خدا شنید قول این زن رو. تجادلک در چه موضوعی؟ فی زوجها، در مورد همسرش. و تشتکی، شکوه داشت الالله، شکایت برده بود پیش خدا. خدا می‌فرماید والله یسمع تحاورکما، گفتگوی شما رو خدا می‌شنود. ان الله سمیع بصیر، خدا می‌شنود و می‌بیند. سمیع شنواست، بصیر بیناست. خب داستان چیه؟ یک زنی است آمده خدمت پیغمبر، شکایتی داره. حضرت می‌فرمان چیه بابا؟ مثل این خانم‌های زیادی که اینجا هستن و دائم مشغول رفت آمدن و احتمالا خیلی از اونها هم شکایت شوهرشون دارن، فقط پیغمبر رو دیر نیاوردن تا شکایت کنن. حضرت می‌فرمان چیه؟ این زن میگه من زن کسی هستم. حالا عرض کردم این زن اسمش چیه، اسم پدرش چیه، اسم شوهرش چیه، خیلی برای ما مهم نیست. هرچند چقدر در روایات اهل سنت و تفاسیر به خصوص اهل سنت راجع به این بحث کنه. یه زنی است آمده خدمت حضرت، شکایت از شوهر. حضرت میفرمان چی آقا؟ چیه خانم جون؟ زن میگوید من همسر فلانی هستم، چقدر برای این زحمت کشیدم، یک عمر در خانه این خدمت کردم، حالا این اومده منو به این شکل طلاق داده. یک طلاقیست در جاهلیت که این سوره آغازش در واقع به اون طلاق نظر داره، یک نوعی از طلاق که در جاهلیت وجود داشته به نام زهار. زهار از کلمه زهر، چون در متن این طلاق نامه، طلاق وقتی صیغه این طلاق جاری میشه، کلمه زهر به کار برده میشه و همین دلیل به این طلاق گفتن زهار. چون در طلاق متعارفی که در اسلام مقبوله کلمه بالغ به کار میره، طلاق به کار میره، اما اینجا کلمه زهر به کار رفته، زهار گفته شده. زهار و زهر به معنای پشته. این یه تعبیری بوده که عرب به کار می برده که تشبیه می کرده همسر خودش رو به مادر خودش. البته اونچه به صورت خاص توی این آیه به اون اشاره شده داستان تشبیه همسر است به مادر، هرچند که فقهای ما از جمله جناب شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب مقنعه که قدیمی ترین کتاب تفسیری فقهیست که به ما رسیده، اونجا اینو توسعه میده و اختصاص نمیده به تشبیه به مادر. میگه شامل تشبیه به خواهر، تشبیه به دختر، تشبیه به محرم یا محرم خودش، حتی فراتر از محرم، به محرم خودش، یعنی زنانی که نمیتواند با اونا ازدواج کنه ولو محرم اون نیستن. چون بعضی از زنها بر ما محرم هم بر مردان، مثل مادرمون، خواهرمون، که اینا هم محرمن، محرمها محرمند، نمیتونیم با اونها ازدواج کنیم. بعضی زنان هستن بر ما محرمند ولی محرم نیستن، مثل خواهر زن. خواهر زن مادامی که اون زن زن یک مردیست، خواهرش نمیتونه با اون مرد ازدواج کنه، محرمه اما محرم نیست. خب این طلاق، طلاقی بوده که تشبیه میکرده زن رو به مادر خودش. عرض کردم فقهای ما توسعه دادن و گفتن اختصاص به تشبیه به مادر نداره، شامل تشبیه به هر محرم یا محرمی میشه، که جناب شیخ مفید این رو در مبنعه فرمودن. البته اینجا چون امکانات نبود متاسفانه ما نتونستیم از اسلاید استفاده کنیم، که من این عبارت ها که نقل می کنم در اسلاید آورده بودم که بتونن دوستان این عبارت رو، این عبارت کتاب رو هم ببینن. به هر حال در این حالا مرد به زن این تعبیر رو می گفته که زهر تو، یعنی پشت تو، مثل پشت مادر من است. زهر و چه؟ که زهر امید. این تشبیه شاید منشأش این بوده که مادران چون فرزندان رو به پشت میبستن، به پولشون میگرفتن، بزرگشون میکردن، و در واقع این نشان دهنده اون رنج مادری است که تحمل میکردن تا این بچه بزرگ شه. این تعبیر برای تشبیه در عرب جاهلی به کار میرفت، که میگفتن به زنانشون پشت تو مثل پشت مادر منه، و با این گفته زن طلاق داده میشد. به اعتقاد اونها دیگه زن از اونها جدا میشد. حالا این زن آمد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد آقا این همین کاری کرده، بعد از یک عمری که من خدمت کردم تو خونش، هیچ وقت براش مشکلی ایجاد نکردم، آمده به من اینو گفته و منو از خونه انداخته بیرون. روایتی رو نقل میکنه جناب ابراهیم ابن هاشم امی در تفسیر امی، البته حالا بنابراین که این روایت معتبر باشه که حالا محل بحثه، در اون روایت این داستان رو که نقل میکنه، وقتی که اون زن این شکایت رو به حضرت میکنه، حضرت میفرماین من مطلبی از قرآن ندارم، مطلبی از وحی ندارم که بتوانم نسبت به این موضوع قضاوتی بکنم. چون اون زن هم براشفته میشه که حالا من اومدم پیش پیغمبر شکایت شوهرم رو کردم، پیغمبرم که میفرماد من چیزی از وحی ندارم که بتونم بگم چه باید کرد. این زن میذاره میره طبق اون روایت. بعد این آیات بر نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نازل میشه و حضرت فرمان این زن رو صدا کنید بیاد. ببینید اول آیه خدا میفرماد قد سمع الله قول التي تجادلك. خب معنای تحت لفظیش یعنی خدا شنید سخن این زن رو، ولی این تعبیر فراتر از این رو داره بیان میکنه. نمیخواد بگه خدا شنید، مثل اون تعبیر است که شما در نماز میگید سمع الله لمن حمده، این بیان تحققه. قد سمع الله که با قد دوستانی که اهل ادبیات عرب هستن میدونن کلمه قد در زبان عربی برای تأکیده، و کلمه قد تأکید شده، قد سمعه یعنی حتما شنید. خب خدا شنید یعنی چی؟ یعنی اجابت کرد خواسته این زن رو. زن چی میخواست؟ میخواست یه چیزی معلوم بشه بالاخره الان چی باید بکنه، چیه وضعیتش؟ قد سمع الله، خدا اجابت کرد، شنید. التی قول التی تجادلک، قول همین خانومی که با پیغمبر مجادله میکنه. ظاهر تعبیر اینه که خیلی همچین بیان زن بیان نرم و مؤدبانه ای هم نبوده. تجادلک فی زوجها و تشتکی الالله، شکایت و شکوه به خدا داره، اعتراضه. با این همه خدا کاری به لحن این زن نداره. از این جهت وقتی که اصل ادعای او حقه، که حالا بعد توضیح میدیم که خدا حکم میکنه این طلاق باطله و این مرد به خاطر این کار باید مجازاتی رو تحمل بکنه، که حالا مجازاتش رو توضیح میدیم، دیگه به لحن اون زن کاری نیست به چه زبانی این حق رو بیان کرده، حق بوده. یعنی کاری که این مرد کرد ناحق بود و مطالبه ای که این زن داشت که بازگرده به خونه، و در واقع مطالبهش این بود که همچنان اون عقد ازدواج باقیه، اون حق بود. خدا می فرماد قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتکی الالله و الله یسمع تحاورکما. خدا همون موقعی که شما با هم محاوره میکردی، یعنی نبی اعظم صلی الله علیه و سلم با اون زن میشنید، نه اینکه الان شنید. ان الله سمیع بصیر، خدا همه چیزو میبینه، همه چیزو میشنه. خب در ادامه خدا حکم این کار رو بیان میکنه. حالا اگر کسی زهار کرد چه حکمی داره؟ چگونه باید رفتار کنه؟ خب اصل این عمل طبق اون چی که حالا بعد توضیح دادیم خواهیم داد و از آیات و روایات رو به دست میاد، اصل این کار کار خلافی است. اصل زهار، اصل این که به این شکل و با این تعبیر و با این ادبیات کسی طلاق بده کار خلافی است. اما خلاف ها، یه وقت شما یه کار خلاف انجام میدین، یه کار حرام انجام میدین، جبرانش به اینه که شما پشیمان بشین و استغفار کنید. یعنی شما اگر از اون کار خلافتون پشیمان شدید و استغفار کردید، طلب مغفرت کردید، جبران میشه، تمام میشه. اما بعضی از خلاف ها هست که فقط با استغفار و پشیمانی جبران نمیشه، باید یک کاری، یک نوع خسارتی، یک نوع جبرانی براش بشه باشه. یکی از اونها زهاره، که خدا بفرماید کسی که زهار کرده باید کفاره بده، و کفارش هم در فهرست کفارات اسلامی جز کفاره های بسیار سخته، یعنی سخت‌ترین کفاره است به یک معنایی، این کفاره سنگین‌ترین کفاره است. کفاره چیه؟ خدا در آیات بعد توضیح میده. اولا باید یک بنده آزاد کنه، اگر نتوانست باید 60 روز پشت سر هم، دال توضیح میدیم، یعنی یک ماه و یک روز پشت سر هم باشه، بقیهش حالا پشت سر هم نبوده نداره، که این تو فقه مفصل بحث شده، روزه بگیره. یا اگر این هم نتوانست، البته ترتیبی تخییری نیست، 60 مسکین رو تعام بده. خب من چون دوستان ظاهرن اینجا این ساعت باید مقدمات نماز رو آماده می کنن، من یک سوال رو مطرح می کنم، دوستان یک تأملی بفرمان، چون واقعش اگر به من بود من سوره مجادله رو به این راحتی انتخاب برای تفسیر نمی کردم. دوستانی که بعد در دوستانی که اینجا خدمت شما هستید، دوستان بحث‌های ما در درس‌های خارج فقه اصولی در قوم هستن، می‌دونن ما قبل از درس فقهمون در قوم و قبل از درس اصولیمون در قوم ده دقیقه یک تفسیر ترتیبی می‌گیم، یک سوره تفسیر می‌کنیم. ماهای مبارک رمضان هم داریم که سوره های رو تفسیر کردیم. ولی من شاید به این راحتی این سوره رو انتخاب نمی‌کردم، به خاطر همین که اول این سوره همین موضوع ظهار یک مسئله خاص فقهیه، یه نوع طلاق که اونم منسوخ شده توسط اسلام، اصلا کنار گذاشته شده. من اگر بودم این سوره رو انتخاب نمی‌کردم. چرا؟ چون من دنبال این هستم که مطالبی از قرآن برای شما بگم که به نظر خودم خیلی راحت میشه از اونها رهنمود برای زندگی روزمره به دست آورد، راحت میشه از اونها پیام گرفت که الان چیکار کنم. من حالا این مطالب رو شنیدم، خب حالا من چیکار کنم؟ منی که این مشکلات رو دارم، منی که الان با مسائل مختلف زندگی مواجهم، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، سیاسی رو دارم، چه کنم؟ خب به نظر من سوره مجادله به خاطر همین موضوع طلاقی که عرض کردم خیلی از این جهت من عقلم نمیرسیم که این سوره میتونه مفید باشه. من دو هفته قبل مشهد مشرف بودم که مقدمه این سفر شد، در واقع امام رضا علیه السلام خواستن حضرت این سوره رو برای این ماه انتخاب کردن که من هم بابش من هم همینطور که این زن مجادله کرد با پیغمبر، من هم با حضرت مجادله کردم. آقا اینم شد سوره برای ما انتخاب کردن، من نمیخوام. همونطور که من اون مجادله کرد، ما داستان تکرار شدن و تو ما رو کسی طلاق نداده بود، ما طلاق داده بودیم، طلاق داده شده بودیم. ولی که این برای من این سوال بود که آخه این حالا این سوره رو من چجوری بگم. بعد رفتم خدمت حضرت، همین حرمی که شما میرید زیارت میکنید و نمیدونید که تحلیلی چی میرید، شاید نمیدونید اون آقا که اونجا نشستن همه شما رو دارن میبینن، حرف همه شما رو دارن میشنبن، چه براز فرشتگان در این حرم مشغول گرفتن تقاضاهای شما، رسوندن اونها به عرش و آوردن جوابها هستن. شما اونجا قوقاییست، اینجا خبر زیاده. خدمت از اون درست کردم با من که این سوره سختم و این چجوری بگم. رفتم خدمت از من گفتم آقا حالا که اینطوری خودت اول بر من بگو من چی بگم. من که نمیتونم اینطور بگم، من چی بگم؟ من چون قرآن میخوام یه چیزی بگم، بگم آقا الان این راه نمایی رو برای شما داره، این هدایت رو برای شما داره. این هم کدومشون زهار کردن این بندگان خدایی کردن اینجا نشستن؟ از این پیچه میرزن زهار چی هست؟ از خیلی هاشون هنوز هم بپرسی، شاید نمیدن زهار خوردنی یا پوشیدنی. حالا من بیام زهار توضیح بدم برای این رو. رفتم خدمت حضرت، این سوره رو خدمتشون خوندم، یعنی این کنار زمین، و اونجا دیدم که صدر این سوره که این داستان خیلی خیلی جزئیه و زیر این سوره اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون که خیلی خیلی کلیه، صدر و زیر داره یه چیز رو میگه. از اول تا آخر این سوره همش داره یک حقیقت رو بیان میکنه، فقط باید دید که این حقیقت چیه. این حقیقتی که از گردم اولئک حزب الله علا ان حزب الله هم المفلحون خیلی مفهوم گسترده ایست، در حالی که این داستان خیلی به نظر داستان کهنه و از مد افتاده، یه چیزی در گذشته تاریخ اتفاق می افتاده، قرآنمون رو نفی کرده، اسلاممون رو نفی کرده، از بینم رفته. حالا شما باز بیشتر فکر کنید، ما توضیح خواهیم داد فردا راجع به ظهار. این آیات رو بخونید، چند تا آیه اول این سوره، حالا تا کجاش مربوط به ظهاره باز اختلافه. چهار تا آیه اول مسلمه، از آیه پنجم به بعد اختلافه که اینا باز مربوط به این داستان ظهاره یا نه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اصرار دارن که آیات پنجم و ششم هم مربوط به این داستانه. شما اینو دوباره بخونید، چند بار بخونید تا فردا انشاءالله ببینید از این داستان زهار و این آیات و احیانا اگر توفیقی پیدا شد مطالعه جنبی تونستید بکنید، المیزانی تفسیری تفسیر خاصی رو ببینید، ببینید انشاءالله تا فردا ببینید خدا چه می‌خواد. خب در این دقایق روز سوم ماه مبارک رمضان نزدیک غروب یک چند کلمه هم دعا بخونیم که به قول استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله جوادی آموی عبدالله، مجلس بدون دعا ابتره، یعنی بی نتیجه از دومه داره. خدایا خداوندا تو را به محمد و آل محمد قسمت میدهیم در این ماه مبارک رمضان، در این بهار قرآن، دلهای ما رو برای دریافت حقایق قرآنی آماده تر بگردان. خدایا خداوندا جانهای ما، روح ما، حقیقت وجود ما رو با حقیقت قرآن محسوس بفرما. خدایا به همه ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف قرآن و اطرت عنایت بفرما. خدایا معرفت ما رو نسبت به حقایق قرآن و حقیقت اطرت افزونتر بگردان، ایمان ما رو نسبت به قرآن، نسبت به اطرت، نسبت به خود مستحکمتر بگردان. خدایا خداوندا آنچه کرده ایم و تو از آن باخبریم، خدایا خطا کردیم در این ماه آمدیم، خدایا خودت به کرمت، به لطفت، به عنایتت همه ما رو ببخش و بیاموز، تا ما رو نیاموزیدی از دنیا مبر. خدایا باقی مانده عمر ما رو فرصتی برای طاعت و بندگی خودت قرار بده. خدایا خداوندا گذشتگان ما، کسانی که بر ما حق دارن، اونها که زحمت کشیدن این فرصتها رو برای ما فراهم کردن، خدایا همه رو ببخش، همه رو با انبیاء خودت، با انبیاء خودت محشور بفرما. خدایا خداوندا همه اونها که برای اسلام تلاش میکنن در هر صحنه‌ای، در هر موقعیتی توفیقشون روزافزون بگردان. خدایا خداوندا مرزای ما که الان گرفتار زیاده در این گوشه و گوشه همه جا، خدایا خداوندا مرزای ما، گرفتاران ما، شفای عاجل، رفع گرفتاری سریع، ارزانی بفرما. خدایا خداوندا آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بگردان. و محمد و آل محمد صلوات.